بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو سپاسگزارم که این توفیق رو به من داد که بار دیگر در جمع کارکنان محترم و عزیز صدا و سیما حاضر بشم و مجموعه دوستان فعال در این بخش فرهنگی و سیاسی بسیار مهم رو از نزدیک زیارت کنم. بله، از این بازدید امروز من راضی هستم، هم بعضی از بخش ها رو از نزدیک بازدید کردیم، هم با مدیران ارشد مجموعه دیدار کردیم، هم امروز با این در این ساعت با مجموعه برادران و خواهران عزیزی که اینجا تشریف دارید این ملاقات دست داده و من خوشحالم. یک مجموعه فرهنگی است اینجا، شاید بشود گفت اثرگذارترین مجموعه فرهنگی در کشور، این رسانه ملی و عمومی است. و فرهنگ مایه اصلی هویت ملت هاست. فرهنگ یک ملت که می توان اون ملت رو پیشرفته، عزیز، توانا، عالم، فناور، نوآور و دارای آبروی جهانی کنه. اگر فرهنگ در یک کشور دچار انحطاط شد و یک کشور هویت فرهنگی خودش رو از دست داد، حتی پیشرفت هایی که تزریق کنند دیگران اون کشور، نخواهد توانست اون کشور رو از جایگاه شایسته‌ای در مجموعه بشریت برخوردار کنه و نخواهد توانست منافع اون ملت رو حفظ کن. من نگاه می‌کردم به این حوادث دوران استعمار که تقریبا از اواخر قرن هجدهم میلادی شروع شده، در قرن 19 به اوج رسیده و تا اواسط قرن 20 هم ادامه پیدا کرده. حرکت استعمار یعنی حضور قدرت‌های مسلط نظامی و سیاسی دنیا در کشورهایی که می توانستن در اونها به زور با استفاده از زور حضور پیدا کنن و منافع خودشون رو در اونجاها تأمین کنند و در واقع از موجودی مادی و معنوی اون کشور سرمایه‌ای برای خودشون بسازن، همین چیزی که اسمشو استعمار گذاشتن اونها و امروز هم اطلاق میشه. دیدم هر جایی که اینا وارد شدن، اگر این توانایی رو پیدا کرده باشن که فرهنگ اون ملت رو مزمحل کنند و تحت تأثیر قرار بدن و تضعیف کنند، پایه‌های قدرتشون در اونجا مستحکم شده. و اگر در جایی فرهنگ ملی، فرهنگ بومی به خاطر کهنسال بودن، ریشه دار بودن، برجسته بودن مزمحل نشده و از بین نرفته، استعمارگرها و اشغالگرها نتوانستند مدت زیادی در اونجا منافع خودشون رو تأمین کنند، ناچار شدن اونجا رو رها کنند. این در مورد همه جهانگشایی ها و کشورگشایی های دوران های گذشته تاریخ هم که ما تو تاریخ میخوانیم صادقه. اون کشورگشاهایی توانستند در سرزمین های گشوده شده با شمشیر با زور پایدار بمانند و مقاصد خودشون رو سلطه خودشون رو در اونجا اعمال کنن که توانسته باشن فرهنگ اون کشور را در مشت بگیرن بل اختیار بگیرن. حالا گاهی یک فرهنگ رو ریشه‌کن میکنن مثل اینکه زبان یک کشور رو اصلا به کل از بین میبرن. شما الان ملاحظه کنید در آفریقا در آمریکای لاتین بسیار از کشورها زبان بومی اصلا ندارن. پرتغالی ها و اسپانیول ها آمدن اونجا و زبان ها رو اصلا عوض کردن، زبان های بومی رو از بین بردن و بسیار از نشانه های فرهنگ رو. یه جاهایی هم نتوانستن. فرهنگ یک چنین چیزی، ستون فقرات حیات یک ملت و هویت یک ملت، فرهنگ یک ملت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که یک انقلابی بود بر اساس یک هدف تعریف شده فرهنگی، به مقوله فرهنگ اهمیت داده شد و مقوله هویت ملی که خود این یک فرهنگه، خود این جزء مصادیق و جزء سطور برجسته فرهنگ یک ملت، همون هویت ملی یک کشوره، به او اهتمام ورزیده شد. برکاتی بر این مترتب شد که این برکات به هیچ وجه ممکن نبود در این کشور به وجود بیاد. این نوآوری ها، این پیشرفت های علمی، این جسارت وارد شدن در عرصه های نو علمی و تحقیقی که امروز در کشور ما خوشبختانه مشاهده میشه، به خاطر همین اعتماد به نفسی است که از احیای هویت ملی پدید آمده. این انقلاب به وجود آورد. قبل از انقلاب اسم هویت ملی و اسم ملیت و اینها رو زیاد می آوردند، اما به هیچ وجه به معنای حقیقی کلمه هویت ملی رو تقویت نمی کردن. علت هم واضح بود. اون کسانی که ایران رو برای منافع خودشون میخواستند و منافع خود را تعریف کرده بودند در منطقه کشور عزیز ما، اونها میدانستند که هویت ملی اگر زنده بشه در این کشور با منافع اونها ناسازگار خواهد بود و اونها نمیتوانند اون چیزهایی رو که هدف گرفتند به اونها برسند. هویت ملی اینجا تضعیف شده. ما در کشور خودمون تا اونجا پیش رفتیم، در وابستگی و اذهلال هویت در مقابل بیگانگان که افراد برجسته‌ای خجالت نکشیدند و پیشنهاد تغییر زبان فارسی و خط فارسی رو دادن. زبان رو البته کمتر، اما خط فارسی تو همین روزنامه‌های مطبوعات کشور ما در دورانی طاغوت علناً صریحاً نوشتن، دفاع کردن، حرف زدن که ما خط فارسی رو تغییر بدیم با استدلال های کاملا مجادله آمیز و مغالطه آمیز به خلاف واقع. تا اینجا پیش رفتن خط یک کشور رو، چون یکی از نقاط برجسته و شاخص های مهم فرهنگی برای هر کشور خط اوست، اینا میگفتن خط رو تغییر بده. تا اینجا حتی پیش رفت. اون کسانی که رژیم پهلوی رو روی کار آوردن هیچ کدام از شاخصهای ملیت رو حاضر نبودن تحمل کنن. البته ملیت ما با اسلام آمیخته بوده از اول، زبانمون، آدابمون، دانشمون، دانشمندان ما، میبینید دیگه در تاریخ دانشمندان برجسته و نام آور و موندگار ما کسانی هستن که دانش دین رو در کنار دانش‌های معمولی زندگی دارا بودن، یعنی همه دانش‌ها از مجموعه دینی برآمده، نه اینکه طلاب مدرسه دینی خصوصیتی داشتن، نه، جامعه جامعه دینی بوده. فرهنگ ما، دانش ما، رفتار ما، سنت‌های ما با دین آمیخته است و بسیاری از اونها از دین سرچشمه گرفته است. وقتی با هویت ملی و شاخصه های اون مبارزه میکردن، قهرن مبارزه با دین جزوش بود و چون دین پشتوانه است، ایمان پشتوانه همه ارزش های انسانی است، طبعا با ایمان هم به شدت مخالفت میکردن. اینا حاضر نشدن قبول بکنن ما حتی لباس محلی داشته باشیم. ما ایرانی ها با چند هزار سال سابقه لباس بومی نداریم، لباس محلی و بومی نمی‌شناسیم چیه، در حالی که خیلی از کشورهای دیگر دنیا دارن. مانع پیشرفت هم نیست، اما ما نداریم، نگذاشتن. این همون عمله و همون توصیه است که میگفت ایرانی باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی بشه. ببینید این خودباختگی تا کجا. اینی که من همیشه گفتم تهاجم فرهنگی، تهاجم فرهنگی اینه. تهاجم فرهنگی غیر از تبادل فرهنگی است، غیر از گرفتن برجستگی ها و زبده گزینی از فرهنگ های دیگره. این چیزیست مباح بلکه واجب. اسلام این رو به ما دستور میده، عقل هم به طور مستقل این رو از ما میخواد که ما هر چیز خوبی رو، هر چیز زیبایی رو، هر چیز با ارزشی رو در هر کجا که میبینیم اون رو ما فرا بگیریم، از اون استفاده بکنیم. این جملات معروف متداول در زبانهای مردم ما که اطلب العلم ولو بالسین، یا انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، نگاه نکن حرف خوب رو، سخن حکمت آمیز رو، دانش رو، معرفت رو کی داره میگه. اگر سخن خوبه اون رو بگیر، اون رو فرا بگیر. این گرفتن فرهنگی، اخذ فرهنگی، تبادل فرهنگی، زبده گزینی فرهنگی، این یک چیز لازمه. این غیر از تهاجم فرهنگی است. من بارها اینو گفتم، یه وقت هستش که یک انسانی با میل خود، بر طبق نیاز خود، بر طبق اشتهای خود، بر طبق ضرورت زندگیش میره انتخاب میکنه این غذا رو، این دارو رو، این ماده لازم رو، اون رو داخل جسم خودش میکنه. این اون گزینشه، این چیز خیلی خوبیست. یه بخص یه نفری رو میخوابونن چیزی دیگه نه برای او لازمه، نه او به اون میل داره و اشتهایی به او داره، نه مفیده به حال اوست، او رو به زور تو حلقش میریزن یا به او تزریق میکنن. این چیز نامطمئنه، این اون تهاجم فرهنگیست. این کاری بود که با ملت ایران در طول سالهای متمادی کردن. از سیاسیونی که وابسته بودند، از اونهایی که با قراردادهای مالی دهن اینها رو می‌بستن، از اونها هیچ توقعی نیست. اما با از شخصیت‌های علمی و فرهنگی در اون دوران این انتظار و توقع بود که دارای هر عقیده‌ای هستند ولو اسلام رو هم قبول ندارن، ایمان اسلامی هم ولو ندارن، اما برای هویت فرهنگی این ملت ارج قائل بشن، ارجی قائل نشدن. دروازه ها رو باز کردن، چشم ها رو بستن، مجذوب شدن، خیره شدن، راه رو باز کردن، ما رو عقب انداختن. ما در میدان علم هم که عقب موندیم به خاطر اینه، در فناوری هم که عقب موندیم به خاطر اینه. اینی که در عرف دوره جوانی من که حالا خوشبختانه اونجور نیست، الان خیلی فرق کرد، در دوره جوانی ما واقعا هر کالایی به صرف خارجی بودن یک چیز مطلوب بود و به صرف داخلی بودن یک چیز نامطلوب بود. این فرهنگ عمومی اون زمان ها بود. در داخل جرأت و گستاخی کار علمی، کار تحقیقی، باز کردن بن‌بست‌ها، شکستن مرزهای دانش اصلا قابل تصور نبود. اون کسانی که در خودشون یک چنین استعدادی میدیدن جز این که بلنجان برن در محیط های خارج از کشور کار کنن راهی فکر نمی کردن و تصور نمی کردن. اینی که ما خودمون بسازیم، خودمون تولید کنیم، خودمون ابتکار کنیم اصلا متصور نبود. نمونه های عینی فراوانی رو بنده شاید شما هم بعضی از این موارد رو بدانید، اما بنده خیلی نمونه های فراوانی رو سراغ دارم از روی اطلاعات و گزارش های گوناگونی که در اختیار ما قرار گرفته. امروز نه، امروز خوشبختانه این حالت دلیری و خود اتکایی و شجاعت وارد در میدان‌های گوناگون هست. این فرهنگ رو انقلاب عوض کرد. مقوله فرهنگ اینه، این یک مثال و یک مصداق بود. این فرهنگ دست شماست. یعنی شما کارکنان صدا و سیما، از مدیرانتون تا کارکنان گوناگون در بخش‌های فنی، در بخش‌های پشتیبانی‌های گوناگون، در بخش‌های تحقیقات، پژوهش‌هایی که دارید، در بخش‌های هنری، در بخش‌های تولید برنامه و برنامه‌سازی‌های گوناگون، در بخش‌های سیاسی و خبری، در همه بخش‌ها شما هستید که در فضای جامعه می‌توانید عطر خوش فرهنگ صحیح رو بپراکنید و هیچ کس هم نمیتوانه در مقابل این گسترش فرهنگی که شما ایجاد میکنید مقاومت کنه. امروز در دنیا جنگ بین قدرت ها مهمترین ابزارش رسانه است. امروز حتی قدرت های بزرگ هم با رسانه ها دارن کار میکنن. امروز رسانه ها و تلویزیون ها و هنرها و این شبکه های عظیم اطلاع رسانی اینترنتی و غیره، اینها از سلاح و از موشک و از بمب اتم تأثیرش بیشتر. امروز اینجور دنیا یک چنین دنیاییست. روز به روز هم دارن گسترش میدن ها، روز به روز هم دارن این میدان رو گسترش میدن. من حالا به مدیرانمون تو اون جلسه عرض میکردم امروز آرایش رسانه‌ای و فرهنگی که در مقابل جمهوری اسلامی قرار داره بسیار آرایش پیچیده، متنوع، متکثر و کارآمد و فنی و پیشرفته است. صدا و سیما یک تنه در مقابل این آرایش عظیم ایستاده. الحمدلله از عهده‌ام برآمدید تا حالا. از عهده‌ام میخوام اینو من بهتون بگم، تا حالا از عهده‌ام برآمدید. شما ببینید چقدر برای این رادیوها و تلویزیونها و این شبکه‌های اطلاع رسانی که هدفشون کشور ماست، اونایی که حالا متوجه کشور ما، ببینید چقدر سرمایه گذاری شده، چند برابر سرمایه گذاری که ما داریم برای صدا و سیمای خودمون میکنیم، ببینید اونا چقدر سرمایه گذاری کردن. اگر اونجوری که اونها پیش خودشون محاسبه کرده بودن پیش می‌رفت، امروز باید اثری از اسلام و ایمان و جمهوری اسلامی باقی نمونده باشه. مال امروز دیروز که نیست، از روز اول پیروزی انقلاب این شروع شد. 25 سال گذشته، 25 ساله که روز به روز دارن توسعه میدن و شدت میدن. خب الحمدلله رسانه ملی ما به خودش پرداخته، واقعا خودشو متناسب با حضور در این میدان تا اونجایی که میتوانسته حاضر آماده و حاضر گراخ کرده و وارد میدان شده. شما میتوانید. من به شما عرض بکنم جهتگیری اساسی صدا و سیما باید درست نقطه مقابل همون جهتگیری باشه که اونها دارن. اونها میخوان فرهنگ ملت را از گرایش به ایمان، گرایش به ارزش‌ها، گرایش به اصول اسلامی، گرایش به این استقلال هویت ملی از اینها برگردونن. شما درست نقطه مقابل این رو بایستی وارد اهتمام خودتون قرار بدید. اونا میخوان وحدت ملی رو از بین ببرن، اونا میخوان اتباع به نفس جوانان رو از بین ببرن، اونا میخوان افق مقابل چشم نسل جوان ما رو تیره و مبهم و وهمالود جلوه بدن، اونا میخوان مدیران حتی ارشد سیاسی کشور را از اقدام شجاعانه در مسائل گوناگون منصرف کنن، اونا رو بترسونن. از مهمترین ابزارهای استکبار، یعنی همین قدرت‌ها، سلطه‌های جهانی، از مهمترین ابزارشون ترسوندنه. از قدیم هم همینجور بوده ها، این نامه‌هایی که شنیدید دیدید، پادشاهان میفرستادن برای رقبای سیاسی خودشون به کشورهای مختلف، مقدمه جنگ‌ها نامرسانی‌ها بود. فإن الحرب اولها کلام، این نامه ها پر از تهدید بود، پر از برخ کشیدن قدرت خود بود. اینا برای همین بود، یعنی تهدید یک نقش مهمی رو ایفا میکنه در پیروزی، تهدیدی که منتهی بشه به ترسیدن طرف مقابل. امروز سرمایه گذاری مهمی برای این میشه، این چیزایی که مدیران رو بترسونن، جرأت اقدام رو از اینا بگیرن، اینا رو نگران وضعیت آینده بکنن، جوان رو یک جور، آهاد مردمی رو یک جور، مدیران رو یک جور، سیاست مداران رو یک جور، مبتکران و فعالان علمی رو یک جور. هدف رسانه‌های معارض جمهوری اسلامی ایناست، درست نقطه مقابلش رو شما باید حرکت بکنید. برنامه ریزی در صدا و سیما باید به سمت وحدت ملی، به سمت ایجاد امید، نشون دادن افق‌های روشنی که در پیش روی ملت ما وجود داره، شجاعت دادن به مجموعه مبتکر و محقق و فنان کشور، شجاعت دادن به اداره کنندگان و مسئولان و تصمیم گیران کشور در زمینه‌های مختلف، ترغیب مردم به حضور در صحنه که حلال همه مشکلات حضور مردمی است و اراده مردمی و تصمیم مردمی، اینا باید اون جهتگیری‌های کلی و صدا و سیما باشه. البته جانمایه همه اینا هم ایمان قلبی و دینی است، ایمان مردم، دین. اگر کسی دین رو برای ارزش والای معنوی ذاتی خودش هم قبول نداشته باشه و نشناخته باشه، به عنوان دارویی که میتوانه مهمترین مشکلات اجتماعی یک ملت را علاج کنه، میتوانه به دین تکیه کنه. نه اینکه این رو ما بگیم که جمهوری اسلامی هستیم و برای کشور ما باشه، نه، امروز متفکرین و نخبگان سیاسی و فکری دنیا هم به همین فکرها افتادن، خلع دین رو احساس میکنن، به خصوص در برخی از کشورهای اروپایی که فاصله اونها با دینداری و ایمانی دینی خیلی زیاد شده، این رو احساس میکنن و هشدار میدن. ایمان خیلی چیز با ارزشی است، خیلی عنصر مهمی است برای سامان دادن و سر و صورت دادن به حرکت ها و جلوگیری از زیاده کاری ها و زیاده روی ها و تخلف ها و آشفتگی ها در مسائل گوناگون زندگی. جانمایه اینها بنابراین دینه. این کاری است که برای صدا و سیما واقعا یک هدف عمده است و امیدواریم همه بتوانن. و من روی دو نکته به خصوص میخوام تکیه کنم، یکی تحقیق، یکی هنر. تحقیق و هنر، کار تحقیقی خیلی مهمه، کار از روی تحقیق عالمانه، کار عالمانه حتی برای مردم عامی که عالم هم نیستن ارزش و جاذبه بیشتری داره. البته کار عالمانه به معنای قلم به سلم بگویی نیست، کار عالمانه یعنی کار متقن صحیح، ولو با زبان همه کس فهم و مردمی گفته بشه. کار تحقیقاتی خیلی مهمه، همچنانی که شنیدید در همه زمینه تحقیقات علمی بودجه‌های کلانی در برخی از کشورهای پیشرفته گذاشته میشه، تحقیق در زمینه‌های مفاهیم فرهنگی، مسائل گوناگونی که رسانه ملی با اونها سر و کار داره، از جمله بسیار کارهای مهمه. و کار هنر که من راجع به هنر با واقعا هرچی به جین کم گفتیم، من بارها هم گفتم به هنر باید اهمیت داد، هنر رو بایستی روز به روز اعتلا بخشید، شکل فاخر هنر رو باید انتخاب کرد، بدون هنر حرف عادی جای خودش رو حتی در ذهن کسی پیدا نمی کنه، چه برسه به این که جذابیت داشته باشه و جایگیر بشه و مندگار بشه. هنر مهمترین وسیله است برای گسترش یه فکر درست و یه فکر نادرست. هنر وسیله است، ابزار، رسانه است، رسانه بسیار مهمی است. از هنر نباید غفلت کرد، از اعتلاء هنر نباید غفلت کرد. هنر رو مساوی با گناه و غلط و اینا نباید دونست. هنر جزء برجسته ترین مخلوقات الهی است و جزء ارزشمندترین صنع پروردگار، باید اون رو ارج گذاشت. در همه کارها باید، حتی در یه تبلیغات معمولی باید هنر رو به کار برد، در این کارهای علمی و به اصطلاح القاعات فکری و علمی که از صدا و سیما میشه، حتما ابزار هنر اگر به کار گرفته بشه، تأثیر اینها، مندگاری اینها، جاذبه اینها مضاعف خواهد شد. بر روی تحقیقات و بر روی هنر خیلی بایستی تکیه کرد در همه بخش‌ها. به هر حال امیدواریم خداوند متعال انشاءالله به شما توفیق بده، به ما هم توفیق بده، به مدیران محترم و عزیز صدا و سیما هم خداوند توفیق بده، از یکایک که شما مسئولین، مسئولین بخش‌های مختلف و کارکنان بخش‌های مختلف هم من صمیمانه تشکر میکنم. بخش‌هایی که آقای لاریجانی ذکر کردن و بعض از بخش‌هایی که در بیانات ایشون هم نیامد، از همه من صمیمانه متشکرم. امیدوارم روز به روز پیشرفت، تکامل، گسترش و امتداد و عمق کار شما بیشتر بشه. السلام علیکم و رحمت